21 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. نخست وزیر اسرائیل میگوید پیروزی در جنگ غزه ضربه‌ای مرگبار به گروه‌های مورد حمایت ایران در منطقه وارد خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا در آغاز سفر دوره‌ای به کشورهای منطقه وارد عربستان سعودی شد. عراق برای جلوگیری از قاچاق دلار به ایران 8 بانک این کشور را محدود کرد. نخست وزیر اسرائیل میگوید پیروزی در جنگ غزه ضربه‌ای مرگبار به گروه‌های مورد حمایت ایران در منطقه وارد خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه در اظهارات خود خطاب به فرماندهان ارتش اسرائیل، ایران، حزب الله، حوثی‌ها و گروه افراطی حماس را محور شرارت توصیف کرد و افزود پیروزی کامل ضربه‌ای مرگبار به این محور خواهد بود. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که جنگ غزه در حدود 4 ماه است که ادامه دارد. بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت غزه، تحت کنترل گروه افراطی حماس بیش از 27400 فلسطینی کشته شده و نزدیک به 68000 نفر زخمی شدند. حماس در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در آغاز سفر دوره‌ای‌اش به کشورهای منطقه وارد عربستان سعودی شد. رویترز در گزارش این خبر آورده است پیشبرد مذاکرات برای عادی‌سازی روابط پادشاهی سعودی با اسرائیل و نیز چگونگی حکمرانی در غزه پس از پایان جنگ از جمله محورهای گفتگوهای آنتونی بلینکن در ریاض خواهد بود. انتظار می‌رود وزیر امور خارجه ایالات متحده در عربستان با محمد بن سلمان ولیعهد و فیصل بن فرهان وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو کند. آنتونی بلینکن پس از عربستان به مصر، قطر و اسرائیل نیز سفر می‌کند. پیشبرد مذاکرات با میانجیگری قطر و مصر برای آزادی گروگانگاه‌های اسرائیل در غزه از جمله موضوعات مذاکرات این سفر خواهد بود. عراق 8 بانک داخلی این کشور را در راستای جلوگیری از پولشویی و قاچاق دلار به ایران از انجام معاملات ارزی محروم کرد. به گزارش خبرگزاری ها این بانک ها دیگر مجاز به دسترسی به سامانه حراج دلار در بانک مرکزی نخواهند بود. این تصمیم پس از سفر براین ای نلسون معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی به بغداد گرفته شده است. محافظت از سیستم بانکی عراق در مقابل قاچاق ارز جمهوری اسلامی از موضوعات مذاکره این مقام بلندپایه با مقامات عراقی بود. و بیش از 430 تن از فعالان مدنی و سیاسی در بیانیه‌ای خواستار توقف اعدام در جمهوری اسلامی شدند. این گروه از فعالان ایرانی در بیانیه خود که متن آن روز یکشنبه در کانال تلگرامی کلمه منتشر شد با اشاره به موارد اخیر اعدام در ایران نوشتند بیشتر افرادی که به این نوع مجازات مرگ محکوم شدند حتی با معیارهای قضایی خود نظام جمهوری اسلامی هم نباید اعدام می شدند. حملات ائتلاف به رهبری آمریکا به مواضع شبه نظامیان حوثی در یمن همزمان با هدف قرار دادن گروه‌های نیابتی ایران در عراق و سوریه همچنان ادامه دارد. با این همه ناآرامی‌ها در منطقه کاهش نیافته است. شرایطی که پرسش‌هایی را درباره میزان بازدارندگی این قبیل عملیات نظامی مطرح کرده است. حمیدرضا عزیزی پژوهشگر بنیاد علم و سیاست در برلین در گفتگو با هومن عسکری به تحلیل وضعیت موجود پرداخته است.
من فکر نمی کنم که دست کم تا الان بازدارندگی ایجاد شده باشه. همونطوری که شاهد هستیم به خصوص در مورد حوثی‌ها در منطقه دریای سرخ، حملات همچنان علیه کشتی هایی که مقصدشون اسرائیل هست و همینطور کشتی هایی که به هر حال متعلق به ایالات متحده یا بریتانیا هستند ادامه داره و در مورد عراق هم حتی با وجود حمله اخیری که انجام شد در کمتر از 24 ساعت ما دو مورد حمله رو به پایگاه‌های ایالات متحده در منطقه کردستان عراق و همینطور در منطقه شرق سوریه شاهدش بودیم. ببینید، به نظر من این اقدامات، حملاتی که از جانب ایالات متحده انجام میشه و واکنش‌هایی که از طرف گروه‌های متحد ایران در عراق و در یمن دست کم تا به الان انجام میشه، یک تلاشی است برای ترسیم خطوط قرمز و همینطور برای تغییر قواعد درگیری، و این واکنش ها رو گروه های مورد حمایت ایران ضروری میدونن برای اینکه از شکل گیری اون چیزی که به زعمشون قواعد درگیری جدید هست که در اون ایالات متحده میتونه با خیال راحت هر منطقه رو در این کشورها بمباران بکنه خودداری بکنن. لذا پتانسیل تنش همچنان بالا هستش به نظر من.
خب آقای جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در گفتگویی به تازگی گزینه حمله نظامی به ایران رو رد نکرد. آیا چنین موضعی از سوی یک مقام ارشد ایالات متحده پیام خاصی برای جمهوری اسلامی داره؟
من به نظرم اون جمله رو به شکلی که در واقع بیان شده بود خیلی مهم هست که توجه بکنیم. در پاسخ به یک سوال بود که ایشون گفتش که من انجام هیچ چیزی رو در هیچ جایی نه تایید میکنم و نه رد میکنم. این رو در واقع در چارچوب رویکرد مبتنی بر حفظ ابهام استراتژیک ایالات متحده من میدونم، برای اینکه به خصوص ایران به عنوان کشوری که به هر حال حامی این گروه ها هست احساس اطمینان خاطر نکنه. خیلی مهم بود یک جای دیگه این مصاحبه ایشون در پاسخ به یک سوال دیگری درباره اینکه آیا ما الان ایالات متحده رو در یک جنگ منطقه‌ای می‌بینیم، گفتش که عراق و مسئله حوثی‌ها تا حدی از همدیگه جدا هستن، اون چیزی که اینا رو به هم دیگه پیوند میده بحث ایران هست، و این به نظر من در محور روی کرده ایالات متحده هست، یک استراتژی مبتنی بر حفظ ابهام استراتژیک در درجه اول، و در درجه دوم حرکت گام به گام. یعنی این اقدامی که در عراق انجام شد به نظر من به شکل خاصی یک نوع هشدار بود، و نوعی که انجام شد که ایالات متحده آمدانه تلاش داشت که هیچ ایرانی در این حملات کشته نشه، کمان که امروز هم CNN به نقل از دو تا مقام آمریکایی این رو اعلام کرد. ولی در مرحله بعد ممکن هست که گستره حملات بیشتر بشه. من هنوز هم فکر نمی کنم که در گام دوم مثلا ایالات متحده هدف قرار دادن جایی در داخل ایران رو مد نظر قرار بده. من برداشتم این هست که میتونه که درگیری به دریاها کشیده بشه، و دلیل این که مثلا ارتش ایران یک دو روز پیش یک بیانیه‌ای داد و هشدار داد که در واقع کشتی‌هایی که در پای آزاد داره، به خصوص اون کشتی بهشاد و ساویز، اینها اگر که هدف قرار بگیرن پاسخ خواهد داد، به نظر من نگرانی از همین موضوع، از یک سیگنال‌های احتمالاً منتقل شده به تهران.
در حال حاضر چه گزینه‌ای در مقابل تهران وجود داره برای اینکه از یک جنگ تمام عیار با ایالات متحده پیشگیری کنه؟
جمهوری اسلامی با یک تناقضی در رویکرد خودش مواجه هست که خطر رو براش افزایش میده. این تناقض همین هستش که از همون روز 7 اکتبر، از زمانی که حمله حماس اتفاق افتاد، جمهوری اسلامی اقداماتی که این گروهای به اصطلاح مقاومت انجام میدن رو یعنی اعتبارش رو میخواد به اسم خودش بزنه، ولی در این حال هم از اینها اعلام براءت میکنه. این دوتا با هم دیگه همخوان نیستن. یعنی همه میدونن که به هر حال از زمان کشته شدن آقای سلیمانی، نفوذ واقعی ایران بر این گروه ها به شکلی که تمام اقدامات اینها رو تحت کنترل داشته باشه کاهش پیدا کرده. در این حال این پیوستگی ایدئولوژیک و اون هماهنگی استراتژیک بین اینها هست، به هر حال همونجور که آقای سالیوان گفت، در دید در واقع سیاستمداران خارجی اینها رو به هم دیگه پیوند میده. لذا سناریوی خطرناک اینجا این هستش که حتی در شرایطی که ایران نخواد که جنگ اتفاق بیفته، که نمیخواد، و سیاستی هم که در پیش گرفته این هستش که مثلا در مقابل اقدامات آمریکا در عراق سکوت کرد، یعنی غیر از محکومیت کار دیگه ای انجام نداد، اما با وجود اینها اقداماتی که متحدینش انجام میدن ممکن هستش که به هر حال ایران رو به یک درگیری بکشونه. من در شرایط فعلی گزینه خیلی مطمئنی که بتونه ایران خودش رو به سلامت از این شرایط عبور بده رو نمیبینم، مگر اینکه اوضاع در غزه به هر حال آروم بشه و بعد از اون این گروه هم تصمیم بگیرن که سطح تنش رو بیارن پایین. وگرنه مثلا در مورد حوثی‌ها ایران دشوار خواهد بود، چون الان این یک جنگی شده بین حوثی‌ها و ایالات متحده. ایران حتی اگر بخواد هم نمیتونه که از یک حد بیشتر حوثی‌ها رو به خویشتنداری سوق بده، و اینجا تناقض اصلی هستش. منظور
گفتگویی بود با حمیدرضا عزیزی. اما از بازداشت مولوی فتحی محمد نقشبندی، امام جمعه اهل سنت راست، که بیش از 5 ماه می‌گذرد و در این مدت او هیچ تماسی با خانواده خود نداشته. در 24 ساعت اخیر گزارش‌های تایید نشده‌ای مبنی بر جان باختن او در بازداشتگاه اداره اطلاعات زاهدان منتشر شده است. ناصر بالیدهی، دبیر کل حزب مردم بلوچستان، در گفتگویی که حمید فاطمی با او داشت در این خصوص بیشتر توضیح می‌دهد.
آقای نقشبندی 29 مرداد دستگیر شدند و از اون تاریخ تا به امروز هیچ گونه ارتباطی با خانواده نداشتند و این معمولا با توجه به شرایطی که در ایران بوده، قبلا کسایی که حداقل در بلوچستان دستگیر شدند، مردم بعد از 2 ماه، 3 ماه یا 4 ماه قبلا به شکلی با خانوادهشون یک تماسی میگرفتن که ما کجا هستیم، یا اگه نمیگفتن کجا هستیم به یک شکلی یک خبری از خودشون میدادن. در رابطه با آقای محمد نقشبندی، ایشون از زمان دستگیری تا به امروز هیچ گونه ارتباطی با خانواده نداشته. خانواده فقط از طریق کسایی که از زندان بیرون میومدن، از طریق اونا فهمیدن که ایشان در زندان هستش، در شکنجه هستش، و کسای دیگر رو سعی میکنن ازشون اعتراف بگیرن بر علیه ایشون. بیشتر از این خبری نداشتن. ولی اخیراً یکی که بیرون اومده به خانواده و به کسای اطلاع داده که ایشان در زندان زیر شکنجه از بین رفتن. حالا این تا هنوز خبر موثقی نیست و خانواده نمیتونه اینو تایید بکنه و یا کسای دیگری که در منطقه هستن، ولی این به هر حال این شایعه داره و این حرف داره در همه جا میگرده. این دلیل هستش که خانواده نگران هستش و این به یک شکل براش عجیب هستش که تا هنوز هیچ گونه تماسی با خانواده نداشته و وضعیت خودش مشخص نکرده که کجا هست یا کجا نیست.
آقای بلدی، هیچ مشخص هست که ایشون توسط چه نهادی بازداشت شده و به چه دلیلی، یا اتهاماتی به ایشون تفهیم شده؟
ایشان دستگیریشون در رابطه با جنبش زن زندگی آزادی بود و به خصوص فعالیت‌های پسرش. می‌دونیم که یک سری به اصطلاح شروع این جنبش بعد از این بود که اعلامیه پسرشون داد و در چابهار تظاهرات شروع شدن و فشاری که به خانواده آوردن و اینی که ایشونو دستگیر کردن که به پسر ایشون آقای نقشبندی، عبدالغفار نقشبندی، فشار بیارن که فعالیت‌های خودش رو دیگه به اصطلاح انجام نده و تسلیم بشه، برگرده به ایران. اون هم تأثیر نشده و به این دلیل بوده که خانواده رو به تحت فشار گذاشتن، آقای فتی محمد نقشبندی رو دستگیر کردن. در رابطه با همین پرونده تو می‌دونیم اینا قبلا هم دستگیر شدن، ولی خب اون موقع با توجه به اطلاعاتی که من دارم بعد از 2-3 ماه با خانوادهشون تماس گرفتن، ولی این دفعه متاسفانه هیچ گونه تماسی با خانواده نداشتن و همین این ترس رو ایجاد کرده که شاید این صحبت هم درست باشه که ایشون در زندان زیر شکنجه فوت کرده.
معلوم هست که ایشون آیا توسط نهادهای مرتبط با سپاه بازداشت شده یا وزارت
اطلاعات سپاه؟ اطلاعات سپاه این دستگیری رو انجام داد. و بعد خب ایشان مولوی هستن، معمولا میرن اون دادگاه روحانیت میبرن این رو، ولی چیزی گفته میشه در زاهدان نگهداری شده تا این موقع. معلوم نیست که بعداً به صورت این پروسه جای دیگه بردن یا نه، ولی بیشتر در اطلاعات سپاه و زندانهای زاهدان بوده.
آقای بلدی، آیا معلوم هست یا اطلاعاتی در دست هست که ایشون رسما به چه مسائلی متهم شده، چه اتهام‌های رسمی به ایشون وارد شده؟
به جز از همین که به فعالیت‌های پسر ایشون و اینی که مخالفت می‌کردن با حکومت در این پروسه و حمایت می‌کردن از ویژه از مولوی عبدالحمید با تظاهراتی که در زاهدان می‌شد، بیشتر از این دیگه چیزی در رابطه با ایشون نیست. اگر پسر ایشون خوب برای فعالیت علنی داشتن و مخالفت های علنی داشتن، سخنرانی انجام میدادن، ولی خود ایشان معمولا در این مدت هم سخنرانی های اونطوری به اصطلاح مشخصی ضد رژیم انجام ندادن، فقط در همین حد که خواستن که همه به اصطلاح به شکلی به مسائل همدیگه توجه بکنن و یا کسایی که دستگیر شدن از زندان ها آزاد بشن و یا این که مثلا از هر کسایی که در زاهدان بوده مثل بقیه مردم در بلوچستان حمایت میکردن. بیشتر از این دیگه جرمی ایشان نداشته و هیچ گونه جرم مشخصی هم به کسی نگفتن که ما به این جرم این فرد رو دستگیر کردیم.
پسر ایشون مولوی حافظ عبدالغفار نقشبندی کسی بودن که خبر تجاوز به دختر 15 سالی بلوچ توسط فرمانده وقت نیروی انتظامی چابهار رو تایید کردن و اعلام کردن.
بله دقیقا، و همین دلیل هستش که خانواده بیشتر زیر فشار بود، چون در واقع اون تایید کردن ایشون منجر به این شد که در چابهار به تظاهرات شروع بشه. بعد از اون دیدیم 3 روز بعدش در زاهدان تظاهرات ادامه یافت و منجر به اون جمعه خونین زاهدان شد. یکی از دلایلی که رژیم هم حساسیت بسیاری به آقای عبدالغفار نقشبندی و همین دور فتح محمد نقشبندی داره، همین مسئله بوده که اینا مثلا به یک شکلی جرأت میکردن مسائل رو که مردم میخواستن مطرح بشه از ویلیام بلندگوهای های مسجد خودشون اعلام میکردن.
گفتگوی بود با ناصر بلیده‌ای. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22.